نیمه کې خبرونه کوي. د سهار و نیمه بجې دي دوهم سهارنی خبری مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
بار سلام و با تشکر رضوان مراد، صبحتان بخیر. امیدوار هستم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشین. من امید مرزبان تا ساعت 8 در این مجله خبری با شما هستم. در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در گزارش های افغانستان میشنوید که رئیس جمهور افغانستان از هند در بخش نظامی کمک میخواهد و مفتی اعظم عربستان سعودی حملات انتحاری را حرام خوانده میگوید قلب انتحار کننده ها از راه راست منحرف شده است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و ما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در یک سفر 4 روزه وارد هندوستان شده است. مقامات اردوی ملی میگویند دیروز عملیات را در ولسوالی چپدره ولایت کنر آغاز کردند. و رئیس کمیته تعزیرات بالای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواسته است تا تعزیرات وضع شده بالای ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای این کشور را عملی کنند. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر 4 روزه دیروز وارد هند شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی به هدف دیدار با مقامات هندی و اشتراک در یک کنفرانس بین‌المللی عازم هند شده است. صفحه اینترنتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده که قرار است حامد کرزی در جریان سفرش در هند با صدر اعظم منموهن سینگ، وزیر خارجه سلمان خورشید و سرمایه‌گذاران هندی دیدار کند. جزئیات بیشتر در رابطه تا لحظات بعد. مقامات اردوی ملی افغانستان میگویند دیروز عملیات را در ولسوالی چپدره ولایت کنر آغاز کردند که هدف آن باز کردن راه به شهر پارون مرکز ولایت نورستان است. محمد هارون یوسف زی سخنگوی لوای دوی قل اردوی 201 سیلاب به رادیو آزادی گفت در این اواخر مشکلات در رفت و آمد مامورین دولت در این راه ایجاد شده بود و هدف عملیات نیروهای اردو از بین بردن این مشکلات است. سخنگوی این نیروها اضافه کرد که در نتیجه این درگیری ها 4 جنگجوی مخالف کشته شده و 2 غیر نظامی زخمی شدند، اما به نیروهای اردو کدام تلفات وارد نشده است. یوسف زای گفت نیروهای افغان در نظر دارند عملیاتشان را تا مرکز ولایت نورستان ادامه دهند و در مسیر راه پست‌های جدید امنیتی را ایجاد کنند. شارای خوست و بندر غلامخان به کمک نیروهای نظامی آمریکایی بازسازی می شود. این شارا به طول 25 کیلومتر که 8 سال قبل توسط نیروهای نظامی آمریکا اعمار شده بود، در نتیجه رفت آمد وسایط خراب شده و اکنون به مصرف مالی قوای آمریکایی از سوی گروه انجینری این نیروها بازسازی می شود. بازسازی این سرک 11 میلیون دلار مصرف خواهد داشت و قرار است در مدت 17 ماه تکمیل شود. مقامات خوست این شارا را که از منطقه میرانشاه وزیرستان شمالی می گذرد در سطح کشور یک راه مهم اقتصادی می دانند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه انفجار ماین جابجا شده در کنار سرک در نزدیکی یک کاروان وسایط نظامی پاکستان حداقل 4 سرباز کشته شدند. در این حادثه که در منطقه سپینوام در وزیرستان شمالی نزدیک به سرحد افغانستان رخ داد 5 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. تا حالا کسی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است، اما مقامات پاکستانی قبلا طالبان را مسئول چنین حملات مشابه میدانستند. وزیرستان شمالی یکی از پناهگاه‌های امن طالبان پاکستانی با شمار می رود. رئیس کمیته تعزیرات بالای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواسته است تا تعزیرات وضع شده بالای ایران به خاطر برنامه‌ای است این کشور را عملی کنند. گاری کوینلان که سفیر اتریش در سازمان ملل متحد است به جلسه شورای امنیت گفت موافقتنامه موقتی میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان یک انکشاف قابل ستایش است، اما کشورها باید مسئولیت‌های قانونی خود در این خصوص را انجام دهند. به اساس موافقتنامه‌ای که در 24 ماه نوامبر میان ایران و گروه 5 جمعیت صورت گرفت، تعزیرات علیه ایران کاهش می‌یابند و در بدل ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌سازد. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات وضع شده بالای ایران در 4 مرحله را کاهش نداده است. چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش شورشیان میان رو و قمندان اردوی آزادی بخش سوریه را که از پشتیبانی غرب برخوردار است حمایت میکند. اما هگل گفت کمک های غیر محاربه‌ای با شورشیان مستقر در شمال سوریه تا زمانی که واشنگتن بررسی همه جانبه اش را تکمیل نکند متوقف است. گزارش ها میرسانند که شورشیان اسلامگرا گودام های مهمات نظامی آمریکایی را که قرار بود به گروه اصلی شورشیان ضد حکومت سوریه منتقل شود تحت کنترل خود درآوردن. وزیر دفاع آمریکا افزود که گروه‌های تروریست نیز در جنگ سوریه دخیلند و تفکیک آنان با گروه‌های میانه‌رو دشوار است. عناصر خیلی خطرناک در آنجا هستند. ما النصره را میشناسیم، القاعده را میشناسیم، حزب الله، گروه‌های تندرو و گروه‌های تروریستی در آنجا دخیلند. بنابراین تفکیک میان افراد خوب و افراد بد کار ساده‌ای نیست. چک هگل وضعیت در سوریه را غیر قابل پیش بینی توصیف کرد. و رسانه‌های خبری معتبر آمریکایی گزارش می‌دهند که یک آمریکایی که 6 سال پیش در ایران مفقود شده بود با تحلیلگران CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا کار می‌کرد. مقامات آمریکایی در گذشته گفته بودند که رابرت لیونسون یک آمریکایی عادی بود که به طور شخصی به جزیره کیش ایران سفر کرده بود. گزارش‌های تازه نشر شده توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه واشنگتن پست نشان می‌دهند که لیونسون یک جاسوس بازنشسته اداره FBI توسط تحلیلگران CIA که خودشان به اساس اصول کاری این اداره اجازه سفر به ایران را نداشتند به کیش فرستاده شده بود. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان از هند در بخش نظامی کمک میخواهد. مفتی اعظم عربستان سعودی حملات انتحاری را حرام خوانده میگوید قلب انتحار کننده ها از راه راست منحرف شده است. در رویدادهای جهان میشنوید که پس از فشارهای زیاد اوکراین حاضر شده یک قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا را امضا کند. گزارش های چاپ شده در نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ های زندگی از یک آهنگر شهر میپرسیم که کارش چقدر دشوار است.
در روز ما میسودیم، در روز آین میپرد در چشم ما، در روی ما، در دست ما، حتی های در پایه ما که بوت کار داریم و که بوت است که پوشانده است که چبلغ کار نمیشه.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان و همکارم سعید قادر در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستیم. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان است. از اینکه رادیو آزادی رو همراهی میکنید از شما سپاس. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر 4 روزه دیروز وارد هند شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی به هدف دیدار با مقامات هندی و اشتراک در یک کنفرانس بین‌المللی عازم هند شده است. انتظار می‌رود رئیس جمهور افغانستان از هند در بخش نظامی کمک بخواهد. بیشتر در این باره از مقیم نایب میشنویم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی به هدف دیدار با مقامات هندی و اشتراک در یک کنفرانس بین‌المللی در این کشور عازم هند شده است. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس بین‌المللی درباره روابط خارجی هند که در پوهنتون پونه دایر می‌گردد اشتراک کرده بیانیه ایراد خواهد کرد. وزارت امور خارجه هند دیروز در صفحه توییتر خود نوشته است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای دیدار 4 روزه از هند و میدان هوایی دهلی جدید رسید. صفحه اینترنتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داد که قرار است حامد کرزی در جریان سفرش از هند با صدر اعظم منموهن سینگ، وزیر خارجه سلمان خورشید و سرمایه گذاران هندی دیدن کند. مقامات آمریکایی ابراز امیدواری کردند که شاید مقامات هندی بتوانند رئیس جمهور کرزی را به امضای قرارداد امنیتی با آمریکا تشویق کنند. هرچند در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به مسئله امضای قرارداد امنیتی بین افغانستان و آمریکا اشاره نشده، اما هانن سهای سرمعرر روزنامه ایشن ایج و کارشناس روابط هند و افغانستان می گوید حامد کرزی در این سفرش تلاش خواهد کرد تا برای آغاز مذاکرات صلح که اولین شرط امضای قرارداد امنیتی با امریکا است از نفوذ هند بر امریکا استفاده کند. او گفت دوستان افغانی از هند این توقع را خواهد داشت که بر امریکا فشار آورند تا با همه قدرت و توان از این مفکوره افغانستان حمایت کند که پاکستان باید به طالبان اجازه بدهد تا با حکومت و شورای عالی صلح افغانستان گفتگو کند و هند باید از روابط خوب خود با امریکا در این مورد کار بگیرد. انتظار می رود حامد کرزی در این سفرش همچنان تلاش کند تا حمایت و کمک هند را با نیروهای امنیتی افغان جلب کند. بر اساس گزارش روزنامه دی نشنل، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای تجهیز اردوی افغان از هند اسلحه ثقیل، هلیکوپتر، توپ و تانک تقاضا خواهد کرد. حکومت افغانستان در ماه گذشته فهرست نیازمندی های نظامی خود را به جانب هند تسلیم داد، اما به نظر هانان ساهای هند بیشتر به کمک در عرصه تربیت نظامی نیروهای افغان علاقمند است. اگر هند باشد و یا روسیه و چین، در عرصه تهیه سلاح جای امریکا را در افغانستان گرفتن نمیتواند. اما عرصه های دیگری نیز وجود دارند، مانند آموزش نظامی، تشریک اطلاعات و معلومات استخباراتی و آموزش استخباراتی که قبلا هم رسما به نیروهای افغان داده شده و در این رابطه از سال 2001 میلادی به این سو به 1400 سرباز افغان ترنینگ داده شده و امین اکنون 350 افغان در هند مصروف آموزش در این عرصه می باشند. حامد کرزی طی نزدیک به 12 سال گذشته روابط خوبی را با هند برقرار کرده است. هند با وجود مخالفت پاکستان و حملات مکرر مسلحانه بر اتباع هندی در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو در بازسازی افغانستان نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. اگر ما را همراهی کنید تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان را هم مرور خواهیم کرد و از تازه ترین تحولات در اوکراین هم به شما خواهیم گفت. رنگ های زندگی هم طبق معمول در آخر این مجله خبری جا دارد. مفتی اعظم عربستان سعودی حملات انتحاری را گناه بزرگ دانسته و این گونه حملات را به شدت محکوم کرده است. شیخ عبدالعزیز الشیخ مفتی عربستان سعودی بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا حملات انتحاری را تقبیح کرده بود، ولی بیانیات اخیر وی در مورد حملات انتحاری شدیدتر و جدیترند. با گفته مفتی اعظم عربستان سعودی، قلب‌های حمله کننده های انتحاری از راه راست منحرف شده و افکار آنها در دست شیطان قرار دارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مفتی اعظم عربستان سعودی، یعنی بزرگترین مقام دینی در مرکز اسلام، حملات انتحاری را جرم بزرگ دانسته روی موقفش جدا تاکید کرده است. شیخ عبدالعزیز الشیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی، که نظریاتش در چندین کشور سنی مذهب جهان محترم شمرده می شوند، بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا حملات انتحاری را تقبیح نموده بود، ولی بیانات اخیر وی شدیدتر و جدیدترند. روزنامه عربی زبان الحیات از قول مفتی الشیخ نوشته که گفته است خودکشی یک جنایت بزرگ و گناه کبیر است. کسانی که خود را با مواد انفجاری می کشند جنایتکارانی اند که راه خود را به جهنم هموار می سازند. دو ماه پیش مفتی اعظم عربستان سعودی که از جانب دولت شاهی عربستان تعیین شده است از سعودی ها خواست برای مبارزه در کنار شورشیان سوریه علیه رئیس جمهور بشار الاسد به سوریه نروند. ریاض به طور گسترده از شورشیان در سوریه حمایت می کند، ولی با افزایش جبهات اسلامگرا در میان جنگجویان در سوریه نگرانی دارد که مبادا این افراد روز به کشور برگشت و علیه سلطنت سعودی جهاد را آغاز کنند. سعودی هایی که در جهاد افغانستان شرکت داشته و بر ضد اتحاد شوروی سابق می جنگیدند، از سال 2003 تا 2006 تلاش‌های ناکام را برای سرنگونی سلطنت سعودی بر راه انداختند. با وجود آنکه اکثر ملاهای سعودی حدود 10 سال پیش در حمایت از حملات انتحاری در مقابل غیر مسلمانان صحبت می کردند، ولی حال بیشتر مخالفت خود را با آن ابراز می دارند. روزنامه الحیات از بیانات مفتی اعظم الشیخ که اخیراً در مسجد ریاض ایراد کرد نقل قول کرده که می گوید قلب‌های حمله کنندگان انتحاری از راه راست منحرف شده و افکار آنها در قبضه شیطان افتادند. آنها برای تبایی خود و دیگران در جامعه مورد استفاده قرار می گیرند. قابل ذکر است که مفتی اعظم عربستان سعودی بدون آن که از کدام کشور خاص نام ببرد حملات انتحاری را محکوم کرده است.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر 4 روزه راهی هند شده است. دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید حامد کرزی به هدف دیدار با مقام های هندی و اشتراک در یک کنفرانس بین المللی عازم هند شده است. مقامات اردوی ملی میگویند دیروز عملیاتی را در ولسوالی چپدره ولایت کنر آغاز کردند که هدف آن باز کردن راه به شهر پارون مرکز ولایت نورستان است. اردوی پاکستان گفته است در نتیجه انفجار ماین جابجا شده در کنار سرک در نزدیکی یک کاروان وسایط نظامی پاکستان حداقل 4 سرباز کشته شدند. رئیس کمیته تعزیرات بالای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواسته است تا تعزیرات وضع شده بالای ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای این کشور را عملی کنند. چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش شورشیان میانه‌رو و قماندان اردوی آزادی بخش سوریه را که از پشتیبانی غرب برخوردار است حمایت میکند. و رسانه‌های خبری معتبر آمریکا گزارش میدهند که یک آمریکایی که 6 سال پیش در ایران مفقود شده بود با تحلیلگران CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا کار میکرد. فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از سعید سمی عباس میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان ضرب الاجل امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا تغییر کرد که در بخش آن می نویسد این خطر که اگر موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن تا ختم سال جاری میلادی توسط رئیس جمهور کرزی امضا نشود تمام قوای آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد تا حد رفع شده است زیرا اداره رئیس جمهور اوباما یک اندازه نرمش نشان داده است روزنامه سخنان مقامات آمریکا را اقتباس آورده است که گفتند این موافقتنامه اگر در اوایل ماه جنوری سال بعد هم امضا شود مشکل نخواهد داشت روزنامه همچنان از قبل مقامات آمریکایی که نخواستند به خاطر حساسیت موضوع نامهایشان ذکر شود می نویسد که گفتند اداره رئیس جمهور اوباما قسمان به خاطر اختلاف نظر در بین مقامات در مورد اینکه چه روش با رئیس جمهور کرزی پیش گرفته شود ضرب الاجل نوی را برای امضای موافقت تعیین نکرده است اما به نوشته روزنامه یک تعداد هنوز هم پافشاری می کنند که مهلت تعیین شده قبلی برای امضای این موافقتنامه تغییر نکند زیرا آنها می خواهند که بعد از 12 سال جنگ در افغانستان تمام قوای این کشور به وطن برگردند. به نوشته روزنامه بعضی ها نظر دیگر دارند. از جمله سابق قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن پیشنهاد کرده است که موافقتنامه نباید برای رئیس جمهور کرزی ارتباط داده شود. زیرا این پیمان بین مردم آمریکا و مردم افغانستان به امضا می رسد و کرزی می تواند از آن خارج نگه داشته شود. روزنامه واشنگتن پست به یک موضوع دیگر هم اشاره می کند که وزیر دفاع این کشور چک هگل گفته بود خروج تمام قوا از افغانستان یک امکان مورد بحث می باشد. اما به نوشته روزنامه نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابینز گفته است که آمریکا حتی به تصمیم در مورد خروج تمام قوا از افغانستان نزدیک هم نشده است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود می نویسد نخبگان ساحات مختلف در افغانستان در مورد آینده کشورشان امیدوارند. به نوشته نشریه در شهر کابل که با دود موترها آلوده بوده و بعضا ناامنی ها آن را تکان می دهد، در گوشه این شهر تعدادی از نخبگان سیاسی و اقتصادی در فضای امن زندگی دارند که می تواند برای آینده نمونه باشد. نشریه می افزاید که در 12 سال گذشته میلیاردها دلار کمک‌های خارجی به افغانستان سرازیر شد که جنگ سالاران و زورمندان مقدار زیاد این پول‌ها را حیف و میل کردند و میلیاردها دلار دیگر را از قاچاق مواد مخدر هم به دست آوردند. ولی بان هم یک تعداد از تجار افغانستان با درآمد آبرومندانه خود اقتصاد این کشور را تقویه کرده و سطح زندگی خود را هم بلند بردند. نشریه از قبل یکی از این تاجران موفق نوشته است که میگوید افغانها دیگر نمیخواهند به مشکلات گذشته نگاه کنند و میخواهند به سمت یک آینده درخشان بروند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و برنامه رنگ‌های زندگی طبق معمول در آخر این مجله پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. و حالا هم از رویدادهای جهان، اوکراین گفته است که موافقتنامه همکاری نزدیکی با اتحادیه اروپا را به زودی امضا خواهد کرد. سرهی هوبروزوف معاون صدر اعظم اوکراین این مطلب را پس از ملاقات با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل گفت. تازه ترین تحولات در رابطه با رویدادهای اوکراین را از مقیم نایب میشنویم.
معاون صدر اعظم اوکراین میگوید این کشور موافقتنامه روابط نزدیک با اتحادیه اروپا را به زودی امضا خواهد کرد. سرهی هربوزوف این مطلب را بعد از ملاقات با استیفن فیول، کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا، دیروز در بروکسل بیان کرد. او گفت:
"زپونیایو اوکراینسکی نارود، پرهوری پردوژوئیتسا.
به مردم اوکراین اطمینان می‌دهم که مذاکرات ادامه دارد. به زودی اوکراین با در نظر داشت منافع استراتژیک ملی خود به لحظات تاریخی امضای موافقتنامه روابط نزدیک با اروپا خواهد رسید." اربوزوف اضافه کرد که بعض مسائل تجارتی وجود دارند تا پیش از امضای موافقتنامه روی آن بحث و گفتگو کنند. هر دو تأکید کردند که مقدار کمک مالی از سوی اتحادیه اروپا به اوکراین در گفتگوهایشان مطرح نشده است. هربوزوف و فیول گفتند که اتحادیه اروپا و اوکراین برای آماده کردن یک نقشه را جهت امضای این موافقتنامه توافق کردند که بر اساس آن اتحادیه اروپا به اوکراین کمک میکند تا با صندوق وجهی بین‌المللی برای کمک مالی به توافق برسد. قبل از این رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین به او گفته است که تا هنوز قصد امضای موافقتنامه همکاری تجارتی با اتحادیه اروپا را دارد. رئیس جمهور اوکراین ماه گذشته در آخرین لحظات از امضای این سند امتناع ورزیده و بنبست فعلی را امرا با اعتراضات هزاران نفر به طرفداری اتحادیه اروپا برانگیخت. کاترین اشتون که پس از ملاقات‌های روز سه شنبه و چهار شنبه با یانوکوویچ در کیف، دیروز در بروکسل با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، این مطلب را بیان کرد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت نگرانی‌های اقتصادی اوکراین که در جریان گفتگوها از سوی یانوکوویچ ارائه شد، احتمالاً امضای موافقتنامه همکاری با اروپا را ناممکن ساخته است. موافقتنامه‌ای که به گفته کاترین اشتون سرمایه‌گذاری‌های تازه را بر روی این کشور باز می‌کرد. همزمان با این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بیانیه دیروز خطاب به مردم امتیازات اقتصادی به اوکراین را در صورتی که این کشور به اتحادیه گمرکی به رهبری روسیه بپیوندد مشخص ساخت، اما گفت که این انتخاب مربوط کیف است که آیا میخواهد با این اتحادیه گمرکی یکجا شود و یا نه. از سوی دیگر هزاران مظاهره کننده دیروز به تصرف ساختمان‌ها در مرکز شهر کیف ادامه دادند. آنها قبل از آن در جریان شب به تحکیم مواضعشان در میدان آزادی این شهر پرداختند. از سوی دیگر رهبران مخالف پیشنهاد رئیس جمهور این کشور را در رابطه با دیالوگ ملی رد کرده تاکید کرد که حکومت باید استفاده دهد. در بروکسل پارلمان اتحادیه اروپا دیروز خواستار تشکیل یک هیئت به اشتراک قانونگذاران شد تا از اوکراین دیدن کند و همبستگی خود را با اعتراض کنندگان اعلان و استفاده از قوا علیه آنها را محکوم نماید. سازمان ناظر حقوق بشر Human Rights Watch مستقل در امریکا در یک اعلامیه دیروز از مقامات اوکراین خواست تا از قوا کار نگیرد و از معترضان نیز تقاضا کرد که از اعمال خشونت آمیز خودداری نمایند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والا بلا چې په سناتوري کې را نوستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنید اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری
بله برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه ساعت 3 الی 5 پخش خواهد شد با وقت افغانستان البته و در جریان برنامه فردا همچنان در رابطه با تحولات ورزشی افغانستان بحث خواهیم کرد و ای که چقدر رشد ورزش در افغانستان سریع بوده و چه کارهایی را باید انجام بدیم به خاطر بهبود ورزش افغانستان. حالا که از ورزش گفتیم میریم به کابل و از عارف پیمان عامر نشرات کمیته المپیک افغانستان میپرسیم که تازه ترین خبرهای ورزشی در این روزها چه است و در میدانهای ورزش در افغانستان چه میگذره. آقای پیمان سلام و صبحتان بخیر، تازه ترین خبرهای ورزشی در این روزها در افغانستان چه هست؟ از مسابقات فوتبال کابل خبر شدیم که پایان یافت.
تشکر میدان، اولا باید خدمت شما عرض سلام ادب کنم و همچنان خدمت شنونده ها و باید یک موضوع رو تصدیق کنم که میفن من فعلا سمت عامل نشرات کمیته ملی المپیک ندارم، من هیچ یک همکار رسانه‌ای با شما صحبت میکنم. در هفته گذشته رویدادهای خوبی در کمیته ملی المپیک بود که خوشبختانه تمام برنامه ها با موفقیت به انجام رسید. که در قدم اول میخوایم از والیبال شروع کنم. مسابقات قهرمانی والیبال زون مرکز با اشتراک 17 تیم از کلب‌های آزاد و مؤسسات رسمی شهر کابل و همچنان 3 ولایت مرکزی افغانستان تاریخ 7 قوس در کابل برگزار شد. تاریخ 19 قوس با قهرمانی تیم امنیت ملی به پایان رسید و تیم سرمیاش تایید مقام دوم شد و تیم شهرداری کابل هم در جایگاه 3 قرار گرفت. گذشته از او قسمی که شما اشاره کردین مسابقات قهرمانی لیگ فوتبال افغانستان بود که روز گذشته به پایان رسید و تیم بیگ بیر جام قهرمانی یا کب قهرمانی مسابقات به دست آورد و در پالوی از او هم مسابقات فوتسال 12 سال بود که اونا هم دیروز خاتمه پیدا کرد و با قهرمانی تیم شنایی البته این مسابقات فوتسال به فرجام رسید. و گذشته از او هم روز گذشته تیم ملی کورش افغانستان با ترکیب 5 ورزشکار غرض اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیا عازم ترکیه شدند. و این بود مختصر از رویدادهای هفته گذشته که در کمیته ملی المپیک افغانستان در بخش ورزش به وقوع پیدا.
بله در گذشته خیلی ها از این شکایت داشتند که شرکت های خصوصی در قسمت ورزش سرمایه گذاری نمی کنند. اما حالا میشنویم که شرکت بیگ بیر حالا خودش تیم فوتبال را داره. آهسته آهسته همین مشکل در حال حل شدن است یا چطور؟
انشاءالله این فرهنگی است که از چند سال به این طرف شرکت ها و کمپانی های خصوصی علاقمندی به ورزش پیدا کردن، نه تنها علاقمندی بلکه حمایت هم میکنن. به گونه شما گفتین بیگ بیر و اتصالات و کامیر اینا یگانه شرکت هایی هستند که با ورزش همیشه همکاری کردند و همکاری داشتند و حتی در یه آخر نظر به دستاوردهایی که ورزشکاران افغانستان داشتند از حمایت اراکین عالی رتبه دولتی و همچنان از نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی و فرهنگی هم ورزش برخوردار است که با این فرهنگی که فعلا در افغانستان میخواهیم نهادینه شد و ما میتونیم آینده ورزش افغانستان درخشانتر از امروز ببینیم.
با تشکر عارف پیمان یکی از همکارای رسانه‌ای در کمیته المپیک افغانستان. زنده باشین. آقای عارف پیمان در تماس تلفنی از کابل با ما صحبت میکرد و حالا هم برنامه رنگ‌های زندگی.
رنگ های
زندگی.
خودت خودت معرفی کن، نامت بگو.
مصطفی سلیم هستم.
چی می‌فروشی؟
من مصطفی چوبی هستم.
ماسک از کجا میاری؟
از مندهی میاد.
بستگی میاری یا تو قسم در جان؟ چه قسم؟
بستگی 200-300 تومان میاد. دونی پای مسل دو.
روزانه مثلا چقدر فروش داری؟
یک 300 یا 500 سودا میاد.
چطور از فایده داره؟
بول چوش سودا چه فرنیست؟ کی یک بسته میاد؟ دو بسته یا 300 بسته میاد؟ پای بسته میگه
خاطر چی ماسک مردم استفاده میکنن؟
خاک من دگوبای خاک میره پنجای خاک میره جلچه خاک میره
مردم به خاطر ای که از خاک محافظت کنه از این ماسک استفاده میکنن. دونگکی هم میگیرن؟
دونگکی هم میگیرن.
پیش از این چی کار میکدی؟
در ایران بودی.
در ایران چی کار میکدی؟
در ایران بمبار آین میرفتی.
چند سال در ایران بودی؟
من یک سه ماه یک چهار سال بودم.
باز چطور از ایران آمدی؟
آمدن جواب داده خود
کل همی کسبه کارا رو جواب دادن. حالا چطور دیگه تو کدام کار پیدا نشد یا می کار خواستی؟
نه می کار است.
مکتب خوندی؟
نه مکتب خوندی.
فامیلتون چند نفر است؟
سه نفر دارم.
خرج فامیل پورا میکنه این کار که خودت داری؟
میشه.
کس دوم کار میکنه در
گرد کلون است.
چی کار میکنه بیادر؟
بنگولی میگن دوام یک روز کار میکنم.
چی آرزو داری؟
یک کار باشه کار کنیم نگه.
پلیسا و عسکرا اینجا کار میدونی اذیت نمیکنی؟
نه نه یار میدونم که سلام بهت.
با کار نمیمونه.
یه کس نمیمونه. قلبی کنه. جای باشه کار کنیم یک پشتی یک چیز پیدا کنیم پشتی یک
سلامت باشی.
برنامه رنگ های زندگی را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه هر روز صبح از رادیو آزادی پخش میشه. ما را همراهی بکنین و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست. همچنان روی صفحه اینترنت آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز یک برنامه و یک ساعت دیگه رضوان مراد در برنامه یک ساعت دیگه با شما هست. رضوان